أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ششم الحکم از احکام هشتگانه‌ای که مرحوم محقق در بحث نکاح منقطع ارائه کردن این بود که در نکاح منقطع طلاق نیست و ایلا و لعان هم نیست و آیا ظهار هست یا نه تردد است و اظهر این که واقع می شود. مستحضرید که این اظهر گفتن به لحاظ نصوص است. اگر اشبه تعبیر می کرده به لحاظ قواعد بود و اقوا تعبیر می کرده به لحاظ فتوا بود، اما اظهر به لحاظ نصوص است. آیونی که قائلند به این که در نکاح منقطع ظهار واقع نمی شود به قرینه آیات اولیه سوره مبارکه مجادل که در بحث دیروز گذشت و همچنین بعضی از نصوص دارد که این کار کار محرم است، یعنی ظهار، که مرد به زن بگوید زهروکه که زهر امی، یا به یکی از محارم نسبیه مثل عمه و خاله، نه محارم رضایی یا محارم سببی که به مصاهر حاصل می شود. اگر به یکی از محارم نسبی مثل مادر، عمه، خاله و امثال زارکی بگوید، این کار حرام است و بین دو امر باید اگر برگشت کفاره می دهد و اگر نه که باید طلاق بدهد. چون در نصوص ظهار آمده است اگر کسی مبتلا به این کار محرم شد فإن فاءوا کفاره ترتیبی باید بدهد وگرنه محکمه او را وادار به طلاق میکند، این دو خصیصه مال نکاح دائم است، زیرا رجوع به اعمال غرائز جنسی در نکاح دائم واجب است، بیش از 4 ماه فرصت تأخیر ندارد. طلاق هم که در نکاح دائم است، به این دو قرینه ظهار مخصوص نکاح دائم است. لکن برابر نصوص و فتاوای دیگر این خصیصه مورد است نه مقوم ظهار. یعنی اگر مورد ظهار نکاح دائم بود، این رجوع یک با کفاره ترتیبی و طلاق دو، و اگر نکاح منقطع بود با انقضای مده یا با ابرا یا با هبه برمیگردد. رجوع که واجب نیست، چون رجوع به معنای بهره جنسی بر مرد در نکاح منقطع واجب نیست، حق زن نیست که اگر 4 ماه گذشت و حق مطالبه داشته باشد. چون نصوص دو طائفه است و از نصوص به خوبی بر می آید که در نکاح منقطع هم مسئله ظهار مطرح است، لذا مرحوم محقق در بحث نکاح منقطع با تردد بعد فتوا دادن که از هر این واقع می شود. در کتاب ظهار تعبیر به تردد نکردن، یه قدیل نرمتر سخن گفتن، فرمودن که آیا در نکاح منقطع ظهار واقع می شود یا نه، فیه خلافون از هر این است که واقع می شود. اون چرا هم که خود همین راه را هم مرحوم صاحب جواهر تو جواهر طی کرده است. مرحوم صاحب جواهر در بحث جواهر در نکاح منقطع یه مقدار مترددانه این مطلب را گذروندن، در مسئله ظهار دیگه به عنوان اینکه خلاف هست و حق این است که واقع می شود گذروندن. اون چه که این تفاوت درسبه ای را نشون می داد این است که مرسله ابن فضالی که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه در بحث نکاح منقطع بهش اشاره می کنند که مرسله ابن فضال میگوید ظهار مثل طلاق است، یعنی همونطور که طلاق در نکاح دائم واقع میشود نه در نکاح منقطع، زهار هم به شرح زن، همین مرسله ابن فضال را در کتاب زهار میگوید چون جابر عملی ندارد طرد می شود و برابر نصوص دیگر فتوای ما این است که در نکاح منقطع زهار واقع می شود. فرمایش ایشون در این دو جا شبیه فرمایش مرحوم محقق است در اینکه خروج تدریجی دارند. روایتی که در بحث دیروز اشاره شد در جلد 31 صاحب جواهر، مرحوم صاحب جواهر دارد که مرسله ابن فضال، در اون پاورقی ارجاع شد به روایت 20 باب 20، در حالی که باب 20 همچه روایتی ندارد، باب 2 هست، اون 20 صحیح نیست. وسائل جلد 22 باب 2 از ابواب کتاب زهار عنوان این است: باب انه لا یقع زهار الا فی طهر لم یجامعها فیه و شهادت شاهدین فی حال البلوغ و الاختیار و العقد و الاختیار. روایت سوم این باب این است: عن محمد ابن یحیی مرحوم کلینی، عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، عن ابن فضال، عمن اخبره. یه وقت است که یه روایت مرسله است که مورد عمل اصحاب است یا جابر جداگانه دارد، خب میشه بهش عمل کرد و برخلاف اصل هم نیست، اما اصل این زهار برخلاف اصل دیگه که کسی یه حرفی بزند گرفتار کفاره ترتیبی یا طلاق بشود. عمن اخبرهو، این میشه مرسله ابن فضال. عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یکون الزهار الا علی مثل موضع طلاق. این خیلی هم دلالتش تام نیست، این کلمه مثل چه میکند اینجا؟ علی حال روایت مرسلی است، برخلاف قاعده است، بنابراین بهش عمل نمیشه و اون چه که مطابق معتقد هست که در باب نکاح وارد شده امرأته یا نسائه هست. اون چه که ما جدن باید از او پرهیز کنیم راهی است که مرحوم صاحب ریاض رفته، این گونه حرفا رو اصلا نباید بگیم که نساء منصرف میشه مگر با قرینه همراه باشد. نساء منصرف است به نسل نکاح دائم، زوج منصرف است به نکاح دائم، این حرف اونهاست. وقتی که امامیه به نکاح منقطع میخواد استدلال کند، اونا میگن در قرآن کریم آمده که مرد فقط میتواند با همسران خود الا علی ازواجهم، ازواجم شمال دائم است. خب شما مگه این حرف بزنید دیگه دستتون خالیه. ازواج مطلق است، چیز اون چرا عقدی را که دین پذیرفته است اون زن میشه زوجه. اگر عقد منقطع را یا تحلیل را دین پذیرفت پس زوجه سه مصداق دارد: عقد دائم، عقد منقطع، ملک یمین. اگر چنون چه تمام احکام برش بارست زوجه است دیگر، الا ما خرج به دلیل. پس نگیم نسایی که در سوره مبارکه بقره آمده است الّذین یؤلون من نسائهم، یا ازواجی که در سوره مبارکه نور آمده است الا علی ازواجهم، این منصرف است به زوجه دائم. روایات گاهی نسا دارد گاهی زوجه دارد گاهی امرأة علی امرأته، و این اهم از آن است هر چرا که دین به عنوان همسر پذیرفته است به هر کدام از اقسام سگانه باشد، چه نگاه دائم چه نگاه منقطع چه تحلیل ملک یمین، که تحلیل هم باز به ملک یمین برمیگردد، این امرأة او محسوب میشود. بله، انصراف منشأش کثرت استعمال است نه کثرت وجود خارجی. انصراف مال قلم رو به لفظه، اگر لفظ زیاد در یه معنای بکار بره، این در اطلاق به همون معنا منصرف است، بله. اما اگر این لفظ در معنای جامع بکار میره، یه سنفش افراد بیشتری داره، یه سنفش افراد کمتر، کثرت و قلت افراد باعث انصراف نیست، انصراف در حوزه ظهوره. کثرت استعمال و قلت استعمال باعث انصرافه، نه کثرت افراد و قلت افراد. فرد خارجی زیاد خوب باشه، ما ببینیم این لفظ چقدر استعمال می‌شود. این لفظ رها کنیم به کدوم طرف منصرفه؟ بنابراین نه از مرسله ابن فضال کاری ساخته است، نه از کثرت افراد انصرافی ندارد. خب نه، این معلوم میشه که خصوصیت مورده، نه اینی که در حقیقت نکاح یا حقیقت زوجه یا حقیقت امرأه یا حقیقت نساء این معخوذ باشه. این خصوصیت مورده. اگر خصوصیت مورد شد و اطلاقات هم شامل میشه، نساء شامل میشه، ازواج شامل میشه، دلیل خود دلیل ظهار واقع میشه با اطلاق، چرا ما بگیم که واقع نمیشه؟ پس بنابراین این راهی را که مرحوم محقق تاکیده، منتها راه ترتیبی است. یه وقت انسان به سراح هم که از راه رسیده فتوا بدهد به این که زهار در نکاح منقطع واقع می شود، با این پیچ و خمی که دارد یه مقدار آسان نیست، ولی وقتی این عقبه های کعود را بگذراند، باید معلوم شه که از هر این است که واقع می شود. بود در باره اصل فتحیه بودن و اینا بودن زن است، بله. اما نه، این اطلاق است. این اطلاق در برابر اگه نسی داشتیم که مورد عمل اصحاب نبود و اصحاب هم این چنین عمل نکردن، بنابراین همین اصحاب میگن که لا نأخذ به دیگه. همون اصحابی که خودشون نقل کردن که امام فرمود خضوع، اینجا میگن لا نأخذ، پس همیشه خبر دیگه است دیگه. همین اصحاب گذاشتن کنار دیگه. همین آیونی که گفتن امام سلام الله علیه فرمود خضوع، اینا میگن لا نأخذو، برای اینکه مورد همراه با نسل دیگه است امثال زاده. خب این اساره فتوای مرحوم محقق در باره زهار. اما فتوای حکم بقیه فروع هست که البته ملاحظه فرمود، اما حکم بعدی که ایشون ذکر میکنن یعنی حکم هفتم این است: اصابه لا یثبتو به هذا العقد میراث بین الزوجین شرطا سقوطه او اصلغا ولو شرط التوارث او شرط احدهما یا شرط احدهما ولو شرطا التوارث او شرط احدهما ویل یلزم عملا به شرط و ویل لا یلزم لانه لا یثبت الا شرعا فیکون اشتراطا لغیر وارث کما لو شرط للاجنبی والاول اشهر. در جریان نکاح منقطع یه سلسله آثار مشترکی بین نکاح ها هست که اگر اون آثار مشترک مطرح شد، نکاح چه دائم باشد چه نکاح منقطع، مثل محرمیت و امثال ذلك، این مترتبه. اما آیا ارث در نکاح دائم هست در نکاح منقطع هم هست یا نه؟ فیه وجوه و اقوال. منشأ کثرت اقوال هم کثرت نصوص متضارب است. مرحوم صاحب جواهر برای اینکه راه را به ترتیب طبیعی پیش ببرند، در خیلی از جاها اینطور میکنند، منتها یه مقدار بعضی از جاها فنی است، بعضی از جاها فنی نیست. گاه این فرمان الاکثر بل الکثیر، این راه فنی است. گاه این فرمان الاشهر بل المشهور، این راه فنی است. گاهی مثل مقام ما دارن الاکثر بل المشهور، این دیگه فنی نیست، مستحضره که کثیر بیشتر از اکثر است. لذا ایشون اول میگن اکثر، بعد ترقی میکنن. چون وقتی گفتیم اکثر این رو میگن، در مقابل اکثر کثیره، ولی وقتی گفتیم کثیر این رو میگن، در مقابل کثیر قلیله. اونجا که میخوام بگیم خیلی ها میگن، ترقی میکنیم، میگیم اکثر این است بل الکثیر اینه. اگه گفتیم اکثر این رو میگن، یعنی اون طرف مقابل هم کثیره. ولی برای اینکه بگیم طرف مقابل کمه، میگیم بل الکثیر، یعنی اکثر نه کثیر، که کثیر بیشتر از اکثره. در اشهر هم همینطوره. اونجا میفهمان این مطلب اشهر است، یعنی مقابلش مشهوره. وقتی ترقی میکنن میگن بل المشهور، یعنی مقابل شاز ناظره. این رای فنیه. اما از یه طرف بگیم اکثر بل المشهور، این دیگه فنی نیست. عبارت ایشون در مسئله ارث این طوره، باید میگفتن اکثر بل الکثیر. خب این اقوال چهارگانه که رسمی تر است، این رو تو کتاب ها آوردن، مرحوم محقق بهش اشاره کرده، دیگران بهش اشاره کردن. منشأ این اقوال متضارب نصوص کثیر است. در جمع‌بندی این نصوص چهار نظر هست، نه اینکه بعضی ها از نصوص دیگر غافل بودن، فقط به این یک طایفه رسیدند و فتوا دادن. چون نصوص کثیر است، یک، جمع‌بندی اختلاف دارد، دو، اسارش اقوال چهارگانه است. سه، یه قول این است که نکاح منقطع مثل نکاح دائم است بالقول المطلق، چه شرط بکنن چه شرط نکنن ارث هست. اگر شرط ارث بکنن که خب مقتضای او را عقد کردن، و اگر شرط ارث نکنن مطلق بگذارن، چون مطلق زوجیت ارث آور است، در نکاح منقطع هم ارث است. برخی منانن که نکاح منقطع مطلقا ارث نمی آورد، چه شرط بکنن چه شرط نکنن. برخی ها برانن که نکاح منقطع مثل نکاح دائم ارث آور است، مگر شرط سقوط بکنن. برخی ها برانن که نکاح منقطع در قبال نکاح دائم هست، مخالف اوست، ارث آور نیست، مگر شرط ثبوت بکنن. این اقوال چهارگانه اساره جمع‌بندی نصوص است. ببینیم روایات به کدوم سمت ساق از خود شاهد داخلی دارد یا شاهد خارجی ندارد. برخی ها که میگوین این مطلقا ارث می آورد، میگن شرط سقوط بکنید خلاف کتاب و سنت است، مثل که شما شرط بکنید که در عقد دائم ارث نباشد. یه وقت است که تو بحث‌های قبلی هم داشتیم که سقوط بعد از ثبوت است، او رو نمیگن خلاف شرع است، نمیگن خلاف مقتضای عقد است. یه وقتی شرط این است که این عقد این خیار را نیاورد یا این حق را نیاورد، این بله خلاف مقتضای عقد است، خلاف شرع است، نظیر همین شرط سقوط خیار مجلس. یا شرطی که مقتضای عقد است که خود عقد این خیار را میارد، مثل خیار حیوان یا خیار تأخیر یا خیار مجلس، اینا مقتضیات خود عقد است. اینا نه شرط الخیار است نه خیار تخلف شرط، هیچ کدام از اون دو قسم نیست، فقط همین مقتضای خود عقد است. این عقد لو خلیه و طبعه خیار مجلس میاره. خب اینا که شرط سقوط خیار مجلس میکنن چی میگن؟ یعنی میگن ما قرارداد میکنیم، معامله میکنیم، به شرط اینکه معامله خیار مجلس نیاورد، یعنی برخلاف البیان بالخیار ما لم یفترقا دارن شرط میکنن، بل این شرط مخالف مقتضای عقد است، مخالف شرع است و مانند. اما میگن شرط میکنن که این عقد خیار مجلس میآورد، خیار مجلس هم حق است نه حکم، حق مسلم طرفین است. حالا یا کلت طرفین یا عهد طرفین در متن عقد این خیار ساقط بعد از ثبوت میکنن، این که معنی ندارد. اونا که میگن نکاح منقطع مثل نکاح دائم خیار ارث آور است، اگر شرط سقوط بکنن باید به این برگردد، یعنی شرط بکنن که این زن از خود صرف نظر بکنن، سقوط بعد از ثبوت. خب حالا این اقوال چهارگانه منشأش نصوص گوناگونی است که در مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه ایران نقل کرده در باب بخشی از این حرفا مربوط به کتاب ارث است البته، اما اون بخشی که مربوط به نکاح منقطع است در وسائل جلد 21 صفحه 43 باب 18 از احکام عقد منقطع در باب 18 دارد که وقتی عقد منقطع را میخواد اجرا کنی چجور اجرا کنی. باب و صیغة المتعة و ما ینبغی فیها من الشروط، چند تا شرط که ذکر میکنن. روایت اول که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه ذکر میکنن، عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن عمرو ابن عثمان عن ابراهیم ابن الفضل عن ابان ابن تغلب و این یک سند، و عن علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد عن اسماعیل ابن مهران و محمد ابن مسلم عن ابراهیم ابن الفضل عن ابان ابن تغلب سندی دیگر. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام کیف اقول لها اذا خلوت بها، که میخوام حالا عقد رو جاری کنم صیغه عقد چی باشه. حضرت فرمو تقولو اتزوجو که متعتن، این قرینه باشد که این عقد عقد دائم نیست. علی کتاب الله و سنت نبیه لا وارثه ولا موروثه کذا و کذا یومن و این شعته کذا و کذا و این شعته کذا و کذا سنتن به کذا و کذا درهمن. اما این شعته معنیش این نیست که در متن عقد مدت مردد است، حضرت دارد که یا اونجور بگو یا اینجور بگو، نه این که در متن عقد اینجور مرددن انشاء بکنی. و تو سم به قضا در همان بعد فهمود و تو سم میمه در عجل، مشخص میکنی که مبلغ چقدر باشد. و تو سم میمه در عجل ما ترازی تو ما علیه قلیلن کان او کسیرن، این یک طرف عقد است. فعضا قالت نعم فقد رضیت و هیم رأتو که و انت اول الناس بها. دو تا عنوان است که عقد انقطاعی میشه امرأه او. پس اگر در روایاتی ما داشتیم امرأه مرد شامل هر دو قسمت خواهد بود، اما این اولویت اولویت تعیینی است نه اولویت تفضیلی، همونطوری که فرمود اولو الارحام بعضهم اولا بعضی، اولویت تفضیلی که نیست، اولویت تعیینی دیگه. اینجا که فرمود تو اولا هستی یعنی دیگری هم به هیچ وجه حق ندارد. خب بله، این تقریبا تقدیم قبول بر ایجاب است کما تقدم. از سنخ این نیست که زن قبول داشته باشد مرد ایجاب، این از سنخ تقدیم قبول بر ایجاب است. روایت دوم این باب که بهش استدلال کردن این است، و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی نصر عن ثعلبه قال تقولو به همسر آینده در نکاح منقطع اتزوجو که متعتن علا کتاب الله و سنت نبیهی نکاحن غیر صفاهن و علا الله ترسینی ولا ارسوک کذا و کذا یومن به کذا و کذا درهمن و ان علی و علی و علا ان علیک العده. خب این روایت سوم باب هم که مرحوم کلینی از محمد ابن یحیان عبدالله ابن محمد عن ابن ابی عمر نقل کرد عن هشام ابن سالم قال قلتو کیفه یتزوج المتعه، حضرت فرمود یقولو اتزوجو که کذا و کذا یومن به کذا و کذا درهمن فاذا مزت تلک الایامو کان طلاقها فی شرطها ولا عدت لها علیک. یعنی همین که مدت منقضی شد منزله طلاق است، عده هم ندارد. حالا هم در بحث عده خواهد این روایت خواهد شد، هم در بحث عده. خب اینجا هیچ سخن از ارث مطرح نیست. این ارثی که در این دو روایت آمده که لا وارث ولا موروثه، این حقیقت نکاح منقطع است، یعنی به منزله شرح بعد از متن، تفصیل بعد الاجمال است، کما ذهب الیه بعض. اونا که میگن نکاح منقطع از ارث نمی آورد بین تمسک کردن، یا نه این شرط است در ضمن عقد لازم که اگر چرونچه این کار شرط رو بکنی ارث نداری و اگر شرط بکنی ارث داری. این اقوال چهارگانه از همین گونه نصوص برمی آید. این روایتی که می گوید من ازدواج منقطع کردم، موقت کردم به شرط، به این که ارث نباشد، یعنی یه شرطیست در ضمن عقد لازم یا شرح متن است. اگر شرح متن بود کما ذهب الیه بعض، معنیش اینه که نکاح منقطع ارث نمی آرد. این تفصیل بعد از اجمال، شرح بعد المتن، اگر این به منزله شرط باشد، معلوم شد نکاح منقطع لو خلیه و طبعه مثل نکاح دائم است، شرط می آورد. منتها اون بزرگوارانی که میگن اگر شرط آورد، این شرط چون خلاف کتاب سنت است و شرط مشروع نیست، اونا باید پاسخ بدن، برای اینکه بالاخره این روایت معتبر میگوید اگر شرط عدم ارث کردی درسته. حالا یا عدم ارث شرح این متن است، تفصیل این مجمل است، یا شرط در ضمن عقده، ولی برابرین دیگه خلاف شرع نیست. یکی از اقوال چهارگانه اینه که این نکاح منقطع مثل نکاح دائم است، ارث‌آور است، که اگر شرط سقوط بکنی برخلاف کتاب و سنت است. خب این روایت چی میخواد بگه؟ این روایت میگه میشه شرط کرد دیگه، چه شرح این متن باشد، چه تفصیل بعد اجمال باشد، چه شرط در ضمن عقد باشد، پس شرط سقوط ارث جایز است. منتها اون روایت هم که دارد به شرط که ارث ببرید، این میتونه خلاف شرع باشه، اگر چونچه مقتضای عقد منقطع اینه که ارث باشه، چون شرط سقوط با توجیه بشه، نظیر شرط سقوط خیار مجلس باید باشه. حالا اختیار و انتخاب یکی از این اقوال چهارگانه به بررسی نصوص دیگر محتاج است. والحمدلله.